تو ای سبزترین حماسه زیبایی، تد آینه تصویر علی داری تو،
تد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رایزنی های رئیس جمهور ایران در دومین روز سفر به عراق، دیدار با مقامات اقلیم کردستان عراق از برنامه های امروز آقای پزشکیان.
ساخت دستگاه گرانول پاش خودکار در کشور با همت دانش بنیان ها، افزایش کیفیت تولید این صنعت و قیمت ارزان تر در مقایسه با نمونه خارجی از مزیت های این دستگاه.
صادرات صنعت شیرالات ساخت ایران به 12 کشور، سهم حدود 50 میلیارد دلاری این محصولات در بازار جهانی.
و آتش سوزی در آمریکا 10,000 نفر را مجبور به تخلیه منازل کرد. بیش از 2,000 آتش نشان با زبانه های آتش مقابله می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم. سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو هم خدمت شما شنوندگان ارجمند تسلیت عرض میکنیم.
همزمان با سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، مشهد الرضا با برگزاری آیین‌های عزاداری در مساجد تکایا و حرم مطهر رضوی سوگوار شهادت آن حضرت است. زائران و مجاوران از راه‌های دور و نزدیک خود را به پابوس حضرت رضا علیه السلام رساندند تا ضمن شرکت در مراسم سوگواری این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدس آن حضرت تسلیت عرض کنند.
دسته قربت نصیبه.
مشهد الرضا عزادار شهادت امام 11 شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام.
دل تنگ ماه سامرا، دل تنگ آن سهن و سرا.
من از بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام شهادت امام حسن عسکری و خدمت همه مسلمانان جهان و ایران تسلیت میگم.
امامی که به خاطر حفظ و گسترش میراث علمی و فرهنگی امام رضا علیه السلام ابن رضا لقب گرفتند.
توصیه داشتن به مردم که در سخن گفتن راستگو باشین، امانت به شما سپرده شد، امانتدار باشین.
از گوشه سرداب تو اما یجیبی می وزد.
امام حسن عسکری علیه السلام در سال 232 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشودند و در دوران کودکی به همراه پدر بزرگوارشان امام هادی علیه السلام و به اجبار خلفای عباسی به سامرا عزیمت کردند. گرچه عمر با برکتشان کوتاه بود، اما بیشتر زمان زندگیشان را در زندانهای خلفای عباسی گذراندند.
بیشتر از همان برای این تلاش می‌کردند که مردم رو برای زمان غیبت آماده کنن با اون حسرایی که داشتن و مشکلاتی که بود اون زمان.
امام حسن عسکری علیه السلام پس از 6 سال امامت در 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری و در سن 28 سالگی توسط معتمد عباسی به شهادت رسیدند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
رئیس جمهور که در دومین روز سفر به عراق به اقلیم کردستان عراق رفته پس از استقبال نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم با وی دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان با مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان عراق هم دیدار کرد. نشست مشترک با مقامات ارشد منطقه اقلیم کردستان عراق نیز از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به این منطقه بود. آقای پزشکیان پس از دیدار با مسئولین اقلیم کردستان گفت از مهمان نوازی و ارتباط رئیس اقلیم کردستان قدردانی می‌کنم.
قدردانی بکنیم از برادرانمون اینجا، از رئیس محترم اقلیم، برادرمون آقای نیچروان، آقای رهبر این منطقه، مهمان نوازیشون، از ارتباطشون. نگاه اینا اینه که ما با هم خون دادیم. این فرق میکنه با این که یه جور دیگه آدم به مسئله نگاه بکنه. این یک واقعیته که در حقیقت ایران و این منطقه در رابطه با خیلی از جریاناتی که به درگیری ها میکشید در کنار هم بودن، با هم بودن و با هم تلاش میکردن که این رفتار رو بشینه. الان هم همون نگاه وجود داره. باید ما این رو در زمانی که صلح و امنیت وجود داره تلاش بکنیم بهره برداری هایی که در اون رابطه امکان پذیر شکل بگیره، از نظر فرهنگی، اقتصادی، علمی، سیاسی و امنیتی. چیزیه که ما میتونیم با همدیگه کمک بکنیم، همراهی بکنیم و بستر رو برای رشد، توسعه و تعالی آماده کنیم.
آقای نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم گفت حضور آقای رئیس جمهور در اربیل تاریخی است.
در اقلیم کردستان مردم اقلیم، حکومت اقلیم، رهبران اقلیم، تمام حالا رؤسای دینی اقلیم هم امروز که جمع شدن اینجا، همه خوشحالیم از اینکه آقای رئیس جمهور امروز در چارچوب سفرشون به عراق از کردستان عراق هم دیدن کردن. به هر حال ما با ایران یه روابط تاریخی و مشترکات تاریخی، فرهنگی، زبانی خیلی زیادی با هم داریم. حضور آقای رئیس جمهور امروز به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی که از اربیل دیدن میکنن برای ما با تمام معنا تاریخی هست.
آقای پزشکیان دقایق قبل برای دیدار و گفتگو با مقامات سلیمانیه به این شهر سفر کرد.
سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق در رسانه‌های عربی بازتاب داشت. یک تحلیلگر سیاسی گفته علاوه بر تقویت همکاری‌های دو جانبه، مهمترین پیام سفر رئیس جمهور ایران به عراق حمایت از محور مقاومت است. کارشناس عرب زبان دیگری هم گفته این سفر نشان دهنده مواضع و اصول ثابت سیاست خارجی ایران است.
انتخابی هوشمندانه، این توصیف کارشناس سیاسی شبکه تلویزیونی البلد است درباره نخستین مقصد سفر خارجی رئیس جمهور کشورمان. عمر ناصر تحلیلگر سیاسی:
لمتسکک الحدید
خط راهن شلمچه به بصره و طرح‌های اقتصادی بزرگ و مشترک ایران و عراق در دستور کار این سفر قرار دارد. پیمان‌های اقتصادی دوام بیشتری از پیمان‌های سیاسی و حتی امنیتی دارد و بهترین راه کاهش تنش‌ها در منطقه است. انتخاب نخستین مقصد سفر خارجی رئیس جمهور ایران هوشمندانه است، به خصوص که به کردستان عراق هم توجه ویژه‌ای شده.
پایگاه خبری از شرق تقویت سطح همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی را مهمترین اهداف سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق دانسته. جنگ غزه و نگرانی نسبت به گسترش درگیری‌ها در منطقه از نگاه روزنامه اینترنتی القدس العربی اولویت‌های اصلی سفر رئیس جمهور ایران به عراق است. پایگاه خبری ایلاف هم اقتصاد و امنیت را اولویت اصلی سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق عنوان کرده. یک تحلیلگر پایگاه خبری فرات نیوز هم گفته انتخاب عراق برای اولین سفر خارجی رئیس جمهور ایران میتواند ضامن امنیت و تقویت روابط اقتصادی دو کشور باشد. وبسایت شبکه تلویزیونی الجزیره قطر هم این صحبت نخست وزیر عراق را برجسته کرده که گفته دولت عراق اجازه استفاده از خاکش علیه ایران را نمی دهد. پایگاه خبری العرب هم به توافقات امنیتی دو کشور اشاره کرده و به این موضوع پرداخته که در شرایطی که تنش‌ها در غرب آسیا بالاست، تأمین امنیت مرزهای دو کشور اولویت اول ایران و عراق است. اما علاوه بر مسائل اقتصادی و امنیتی، یک تحلیلگر سیاسی گفته مهمترین پیام سفر رئیس جمهور ایران به عراق حمایت از محور مقاومت است. محمد علی حکیم، تحلیلگر سیاسی:
هي فحوى رساله بانه ايران لم ولن تتخلى عن محور المقاومه هذا الهدف.
مهمترین پیام سفر رئیس جمهور ایران به عراق این است که ایران هرگز محور مقاومت را رها نمی‌کند و به حمایت از محور مقاومت ادامه می‌دهد.
استمرار حمایت از محور مقاومت در دولت جدید که کارشناس عرب زبان دیگری میگوید نشان از مواضع و اصول ثابت سیاست خارجی ایران است. الامشانی، تحلیلگر سیاسی:
تأکیداً على المواقف الثابتة.
این سفر تأکیدی بر موضع و اصول ثابت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. این سفر قرار بود توسط رئیس جمهور فقید ایران انجام شود و با وجود اینکه دولت در ایران تغییر کرد، اما این سفر انجام شد.
یک شبکه تلویزیونی کرد زبان هم از سفر رئیس جمهور به اربیل استقبال کرده و این مصاحبه کوتاه خبرنگارش را پخش کرده که آقای پزشکیان تأکید کرد ایران روابط خوبی با منطقه کردستان عراق دارد و برای تقویت آن تلاش
می‌کند.
مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه مذاکرات دو جانبه با مقام‌های شرکت کننده در نشست امنیتی بریکس با وانگ هی وزیر امور خارجه چین دیدار و مذاکره کرد. آقای احمدیان با اشاره به روابط عمیق تهران و پکن در حوزه‌های مختلف گفت مبنای توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه سند همکاری‌های جامع 25 ساله بین دو کشور است و دو طرف باید در مسیر اجرای کامل این سند گام بردارد. وزیر امور خارجه چین هم در این دیدار گفت اراده مقام‌های عالی چین بر تعمیق همکاری با جمهوری اسلامی ایران استوار است. دبیر شورای عالی امنیت ملی پیشتر نیز با سرگئی شایگو، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، سلسو آموریوم، دستیار ویژه رئیس جمهور برزیل و آجیت دوال، مشاور امنیت ملی هندوستان دیدار و درباره راه‌های توسعه و تعمیق همکاری با این کشورها رایزنی کرده بود.
رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشت عالم مجاهد آیت الله شیخ عباس محفوظی از شاگردان و همراهان نهضت امام خمینی رحمت الله علیه را تسلیت گفت. پیکر آیت الله محفوظی از فقهای حوزه علمی قم با حضور علما، طلاب و مردم قم از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام تشییع و بعد از اقامه نماز آیت الله سبحانی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. آیت الله محفوظی از روحانیون مبارز نهضت انقلاب اسلامی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم و نماینده چندین دوره مردم استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری سه شنبه در 96 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.
در حمله هوایی صهیونیست‌ها به یک خودرو در طولکرم سه عضو گردان‌های مقاومت به شهادت رسیدند. همچنین یک فلسطینی در اردوگاه الفارعه در شهر توباس به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. نظامیان اشغالگر همچنین با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری موج بازداشت گسترده‌ای را با هدف قرار دادن 40 فلسطینی از جمله شماری از آزادگان آغاز کردند. از جمله صهیونیست‌ها با لباس زنانه وارد بیمارستانی در شمال الخلیل شدند و دو آزاده مجروح را با حال بد جسمی ربودند. گسترده‌ترین یورش در بامداد امروز در طولکرم بود. در حمله به طولکرم از یک فلسطینی معلول و بیمار به عنوان سپر انسانی استفاده کردند. رزمندگان مقاومت هم در چند نقطه نظامیان و تجهیزات صهیونیست‌ها را با بمب دست ساز هدف قرار دادند. در غزه هم از بامداد امروز دست کم 28 فلسطینی به شهادت رسیدند. در این مدت شهر غزه، رفح و جبالیا تحت حملات شدید صهیونیست‌ها قرار گرفت و ده‌ها نفر هم در این حملات زخمی شدند. همچنین تعداد شهدای حمله به یک مدرسه در نصیرات با بیرون آوردن 4 شهید دیگر از زیر آوارها به 18 نفر رسید.
برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد عملیات کمک رسانی در نوار غزه از هر زمان دیگری سخت‌تر شده. رئیس منطقه غرب آسیای برنامه جهانی غذا گفته در حالی که 500 هزار نفر در اوضاع فاجعه بار شبیه قحطی در نوار غزه زندگی می‌کنند، افزایش حملات رژیم صهیونیستی علیه امدادگرها مشکلات جدی در این زمینه ایجاد کرده است. این مقام وابسته به سازمان ملل فرارسیدن فصل سرما، جاده های ویران شده غزه و ساعات طولانی انتظار برای دریافت مجوز از اشغالگران را از جمله مشکلات کمک رسانی به مردم غزه اعلام کرده است. به گفته فلایشر حدود 2 میلیون نفر در حدود 11% از مساحت نوار غزه زندگی می کنند. بر اساس گزارش ها شمار کودکان قربانی سوء تغذیه در نوار غزه هم به 37 نفر رسیده است.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان با تولید دستگاه گرانول پاش خودکار یکی از چالش‌های مجموعه های تولید فولاد و ریختگری را مرتفع کردند. این محصول با پایش و تزریق دقیق گرانول مصرفی در تولیدات صنایع فولاد به صرف جوی 50% مصرف این پودر و بالا بردن کیفیت محصولات خروجی کمک می‌کند. افزایش کیفیت تولید این محصول، قیمت ارزانتر در مقایسه با نمونه خارجی و افزایش ایمنی کارکنان از مزیت‌های این محصول دانش بنیان است.
صنعت فولاد به عنوان صنعت مادر در بازسازی و ایجاد زیرساخت‌های کشور نقش مهمی ایفا می‌کند. یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تلاش کرده چالش‌های پیش روی این صنعت را برآورده سازد. مرتضی حمیدی مقدم، مدیر عامل:
در مراحل ساخت فولاد، شمش‌های اسلب نیاز است که پودر گرانول به صورت دستی به روی قالب تزریق بشه. این کار مستلزم اینه که اپراتور پای مواد مذاب پای قالب مستقر بشه و کار خوب خطرناک و سختی انجام بده. چالش این بود که صنایع فولاد خواستن این کار به صورت اتومات توسط دستگاهی سیستمی انجام بشه.
دستگاه خودکار نسبت به نسل پیشین دستگاه امتیازات ویژه‌ای دارد. مهدی برزگر، مدیر طرح‌های شرکت:
ساخت دستگاه گرانول پاش اتومات علاوه بر کاهش عدد ریسک ایمنی برای اپراتورهای ریختگری دارای مزایای دیگه‌ای هست، از جمله استفاده بر روی قالب‌های شمش، اسلب، بلوم، بلت، امکان پایش میزان گرانول مصرفی، افزایش تولید کیفیت شمش تولیدی در ریختگری مداوم و کاهش بالای 50% مصرف پودر مصرفی روی ماشین‌های ریختگری با 2 خط ریختگری مجزا، چیزی حدود بر 400 تن میزان مصرف گرانول رو در سال کاهش میده.
چالش دیگر قطعه توزین است که وارداتی بوده و به خاطر تحریم ها واردات آن با مشکل روبرو بوده است. مرتضی حمیدی مقدم، مدیر عامل:
چه صنایع فولاد و چه صنایع وابسته یا مثلا صنایع معادن، اینا عمدتا سیستم های نوار نقاله‌ای دارن که سیستم توزین روش نصب شده. یکی از شرکت‌های فرانسوی خب خیلی از این سیستم‌های توزیع نوار نقاله رو اومده روی سیستم توزیع پیاده‌سازی کرده و دستگاه خودش رو این سیستم‌ها نصب کرده از مدت‌ها پیش. الان خب به حال به خاطر این شرایطی که به وجود اومده وقت تحریم‌ها، خدمات و تهیه این دستگاه‌ها واقعا سخت شده.
آقای مهندس بفرمایید چه مقدار مقرون به صرف است که اینها رو داخل کشور الان داریم تولید می‌کنیم؟ علی قربانی فرد، کارشناس:
دستگاه گرانول پاش اتومات 1/3 نمونه خارجیش قیمت داره و همچنین دستگاه ترانسمیتر توزیع حدود 1/2 نمونه خارجیش قیمت داره و در سایت احیا نصب و راه اندازی شده.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
محصولات صنعت شیرالات ساختمانی ایران به 12 کشور صادر می شود. صادرکنندگان این حوزه در تلاشند با تلفیق عنصر طراحی و مهندسی از حیث قیمت تمام شده، سهم بیشتری از بازار جهانی حدود 50 میلیارد دلاری این محصولات را به دست آورند.
به گفته معاون وزیر صمت، 12 کشور مقصد صادراتی شیرالات ساختمانی ایران است و آورده ارزی آن برای کشور در سال گذشته بیش از 20 میلیون دلار بوده است. مرجانی، صادرکننده:
کیفیت خوب، از ماشین‌آلات پیشرفته، آبکاری پیشرفته، پرداخت پیشرفته، از همه امکانات پیشرفته روز دنیا ما داریم استفاده می‌کنیم. و قطعا به همین دلیل هم ما را میپسند و قیمت ارزان ما نسبت به دلار و ارزهای دیگه دنیا.
مالامیری، صادر کننده:
بحث قیمت و الحمدلله قیمت هامون هم ما طوری برنامه‌ریزی کردیم و داریم مدیریت میکنیم که قیمت هایی رو داریم که واقعا مقرون به صرف است.
قرهداغی، صادر کننده:
در کشور انگلستان پروژه داریم، در روسیه،
شعبه و نمایندگی داریم، در اتریش پروژه دادیم، در خود آلمان که مهد شیرالات درخواست جدیدی از عربستان داریم حتی برای همکاری مشترک.
استقبال بازرگانان خارجی از شیرالات تولید ایران روزافزون است. صدوقی صادرکننده:
اومدیم بازارسازی کردیم، حتی اومدیم سطح بازار عراق و با استفاده کردن از مقررات روز و نوینمون در پروژه های مطرحشون کالاها رو اونجا مورد شناسایی مصرف کننده قرار بدیم و بخشی از تولیداتمون الان داره به کشور عراق صادر میشه. حالا به کشورهای دیگه هم هست، ما تو آمریکای جنوبی هم صادرات داشتیم.
قرهداغی صادرکننده:
استانداردهای جهانی رو دنبال کردیم و استانداردهای جهانی باعث شد که ما این ظرفیت رو پیدا بکنیم که وارد بازارهای جهانی بشیم.
راهکارهایی هم برای توسعه صادرات این صنعت وجود دارد. مالامیری صادرکننده:
برنامه‌های خاصی داریم که تو بحث تنوع تولید، افزایش محصولات دیگه‌ای که واقعا نیاز کشورهای دیگه هستش، همه اینا رو بچه‌های آرندی و واحد مهندسی فنی ما تو برنامه‌شون هست و روز به روز داریم محصولات رو اضافه می‌کنیم که توسعه بیشتری داشته باشیم. بحث ارزآوری:
صدوقی صادرکننده:
اینقدر تونستن که محصولات با کیفیت و متنوع در رنگ‌های گوناگون تولید کنن همکاران ما که بازارهای جهانی هم الان شما بریم ببینید که محصولات ایرانی در اونجا حضور پیدا کرده.
تأکید صادرکنندگان شیرالات این است که با تلفیق عنصر طراحی و مهندسی میتوان سهم بیشتری از بازار جهانی را به خود اختصاص داد. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت میگوید با حمایت از عمق بخشی به ساخت داخل نوشته افزار، میزان داخلی سازی 60% در این صنعت تا سال 1407 به بیش از 85% افزایش می‌یابد. دومی نمایشگاه زنگ مهر تا 31 شهریور در سالن نمایشگاهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان علاقه‌مندان به تولید داخلی در حوزه نوشته افزار است.
تنوعی از نوشته افزار ایرانی، صنعتکار، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان نوشته افزار ایرانی:
خودکار، پاک‌کن، مداد و ماژیک یا تراش و دفترچه مش تقریبا 100% در ایران تولید میشه و علاوه بر نیاز کشور مازاد نیاز هم داریم و صادرات هم داریم انجام میدیم.
محصولاتی که با بهره‌گیری از توان داخلی تولید شدند. رضایی تولید کننده:
تولیداتمون شامل رنگ‌های گواش و رنگ‌های اکریلیک در سطح دانش آموزی و حرفه‌ای. میزان تولید 500 تن در سال باشه.
نجاری تولید کننده:
ما طیف گسترده‌ای از قلم‌های هنری تولید می‌کنیم.
به گفته مسئولان وزارت صمت، طرح تعمیق داخلی سازی نوشت‌افزار برای حمایت از تولید داخل اجرایی شده است. برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
این باعث میشه که ما از 60% داخلی سازی که در کشورانا در صنعت نوشته افزار داریم به بالای 85% ایشالا در افق برنامه 1407مون برسیم.
اکبری مدیر نمایشگاه زنگ مهر:
نمایشگاه رسالتش اینه که مستقیم محصولاتی که تولید کنندگان ایرانی تولید میکنن، اون محصولاتی که معمولا کمتر دیده میشه یا اجناس چینی در واقع جلوشون هستش، توی نمایشگاه دیده میشه و مردم میتونن با بهترین محصولات که با کیفیت ترینشون و مناسب ترین قیمتاشون در واقع ارتباط بگیرن، بخرن و معرفی کنن.
برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
با توجه به اینکه ما رشد تولید خوبی رو تونستیم در گروه های کالایی دفتر مشق، ماژیک، خودکار، پاکون، مداد تراش داشته باشیم، سایر گروه هایی که کمتر بهش پرداخته شده مثل روان نویس، مداد فشاری، دستگاه منگنه و برخی از محصولات دیگر ما الان در اولویت به عنوان صنایع غیر اشباع گذاشتیم که حمایتمون در اون حوزه باشه.
به گفته مسئولان وزارت صمت، با بروز رسانی سند راهبردی نوشته افزار تا افق 1407 به تولید 95% نیاز کشور در این حوزه دست می‌یابیم. پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
آسمان بیشتر مناطق کشور صاف و آفتابی است. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی از فردا تا دوشنبه دمای هوا در بیشتر مناطق کشور کاهش خواهد یافت. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
در 24 ساعت گذشته گرم‌ترین نقاط کشور در استان‌های بوشهر و خوزستان بوده. آبپخش و صفی‌آباد هر دو با حداکثر دمای 50 درجه و خنک‌ترین نقطه هم لاله‌زار در استان کرمان با حداقل دمای 4 درجه گزارش شده. نقشه‌های هواشناسی نشون میدن که از فردا یعنی روز جمعه تا دوشنبه هفته آینده روند کاهش دما را در بیشتر مناطق کشور داشته باشیم. همچنین در 24 ساعت آینده در بخش‌های شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و همچنین ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو داریم. برای روز جمعه با گذر موجی از بخش‌های شمالی کشور پیش بینی می‌کنیم که در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، بخش‌های شمالی کردستان، مناطقی از استان‌های زنجان، قزوین، البرز، بخش‌های شمالی استان تهران و همچنین استان سمنان و بخش‌هایی از سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی را شاهد باشیم.
ده‌ها خانه در آمریکا در آتش سوخت. در دو آتش سوزی گسترده در جنوب کالیفرنیا ده‌ها خانه کوهستانی و یک تفریحگاه به طور کامل از بین رفت. آتش 19,000 هکتار از زمین‌های کالیفرنیا را در بر گرفته. به هزاران نفر در شرق لس‌آنجلس دستور داده شده خانه‌هایشان را ترک کنند. به علت وزش بادهای گرم سرعت گسترش آتش سوزی افزایش یافته است. بیش از 2,000 آتش نشان با زبانه‌های آتش مقابله می‌کنند. گارد ملی آمریکا نیز به کالیفرنیا اعزام شده. آتش اکنون در 19,000 هکتار شعله‌ور و به بزرگترین آتش سوزی ایالت کالیفرنیا تبدیل شده است. در مجموع در چند آتش سوزی این ایالت بیش از 105,000 هکتار از پوشش گیاهی یعنی یک سوم مساحت لس‌آنجلس سوخت.
شماره جانباختگان ناشی از شکست شدن سد و سیل در شمال شرق نیجریه دست کم به 30 تن رسید. بیش از 1,000,000 نفر هم در این منطقه آواره شدند. نیروهای امدادرسانی نیجریه اعلام کردند سیل که از اوایل هفته شهر مایداگوری را در بر گرفته صدها خانه را ویران کرده. سازمان ملل وضع مناطق سیل‌زده در نیجریه را در 30 سال گذشته بی‌سابقه دانست. همکارم آقای بیگلو و اخبار ورزشی این بخش خبری.
تشکر میکنم از شما خانم ایرانی. به نام خدا سلام، وقتتون بخیر باشه. ساندکاران کشورمون رقابت‌های وشوی قهرمانی آسیا رو با برد آغاز کردند. در روز نخست مسابقات وشوی قهرمانی آسیا که به میزبانی ماکائو آغاز شده، در بخش زنان صدیقه دریایی نماینده منه 60 کیلوگرم کشورمون حریفی از ماکائو رو شکست داد و راهی مرحله بعد شد. دریایی در این مرحله باید با ورزشکاری از قزاقستان دیدار کنه. سهیلا منصوریان دیگر نماینده کشورمون در منهای 65 کیلوگرم به مسافه سارا عبدالجواد از عربستان رفت و با ارائه یک نمایش بی‌نقص برنده مسابقه شد. سهیلا منصوریان در مرحله بعدی با ورزشکاری از هند دیدار خواهد کرد. یاسمن باقرزاده نماینده منهای 70 کیلوگرم کشورمون هم در مساف با حریفی از ترکمنستان به برتری دست یافت و راهی مرحله بعد شد. باقرزاده در مرحله بعدی به مسافه ورزشکار چین خواهد رفت. همچنین در بخش مردان رضا عبداللهی نماینده منهای 65 کیلوگرم کشورمون با برتری مقابل حریفش از چین تایپه راهی مرحله دوم پیکارهای قهرمانی آسیا شد. وی در مرحله بعد باید با ورزشکاری از عربستان دیدار کنه. محمد فرهادی دیگر نماینده کشورمون در منهای 70 کیلوگرم حریفی از قزاقستان رو شکست داد و در مرحله بعد به مسافه نماینده هند خواهد رفت. اما در بخش تالو مصطفی حسنزاده، شاهین بنی طالبی، حسین قبله نما، ابوالفضل قره‌باغی، زهرا کیانی و هلیا اسدیان در اجرای فرم موفق نبودند و از کسب نشان باز موندند. مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا با صعود نماینده اندونزی به نیمه نهایی آغاز شد. در ادامه مسابقات صبح امروز تیم جاکارتای اندونزی و ریان قطر به مسافه هم رفتند که نماینده اندونزی در این دیدار 3-0 به برتری رسید و اولین تیم راهیافته به مرحله نیمه نهایی شد. در دیگر مسابقه و از ساعت 14 کمعیر افغانستان و پاولودر قزاقستان رو در روی هم قرار گرفتند و در دو بازی دیگه این مرحله از ساعت 17 شهداب یزد به مسافه گاز جنوب عراق میره و فولاد سی مسیرجان ایرانیان دیگر نماینده کشورمون از ساعت 20 با الکویت مسابقه میده. هر دو نماینده ایران با کسب 3 پیروزی در مرحله گروهی به عنوان صدرنشین به 1/4 صعود کردند. سپاس از هم.